بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که برای جواز توریه به اولا از نگاه قاعده اولیه و اصل بررسی کردیم که بعید نبود که بگوییم اصلا کذب نیست، اما از اون که بگذاریم گفتیم روایات و آیاتی هم مورد استشهاد قرار گرفته. دو روایت رو بررسی کردیم و گفتیم چهار آیه هم در مبحث مورد تمسک قرار گرفته که یکی آیه 63 سوره انبیا بود که در قصه حضرت ابراهیم هست. بعد از اون که بت‌ها را شکست و بت بزرگ را به جا گذاشت، وقتی که اونها گفتن انت سامنه که فعلت هذا با آلهتنا، حضرت جواب داد که بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون. در این آیه گفته شده که نوعی توریه هست در این جمله فعله کبیرهم. گفتیم که برای بررسی آیه دو احتمال اصلی در کلیت این آیه هست. یک احتمال این بود که فعله کبیرهم جزا و جواب شرط مقدم باشه و جمله شرطیه‌ای باشد که تالی اون فعله کبیرهم هست، و اینطور میشه که ان کانوا ینطقون فعله کبیرهم، اگر اینها میتوانند نطقی بکنند اون وقت من هم میگم که فعله کبیرهم، بزرگشون اینو انجام داده. این یک احتمال بود. یک احتمال هم این بود که نجمله حملیهی باشه که فعله کبیرهم و جدای از اون جواب شرط هم همون فسألوهم باشه، نه این فعله کبیرهم. این دو احتمال بود. بنابر احتمال اول سوالی که مطرح میشد این بود، پس دو تا احتمال کلی وجود داره. احتمال اول اینه که جمله شرطیهی باشد که فعله جواب و جزاء شرط باشه. سلام علیکم. اون وقت اینجا این سوال مطرح میشد که این فعله کبیرهم بنابر احتمال اول چه ملازمه ای بین این فعله کبیرهم و این کانو ینطقون؟ ملازمه ای نیست. اونها اگر اونها سخن بگویند و بتوانند سخن بگویند، پس این بزرگی اینها را شکسته است. این تلازمی بین اینها نیست. این کانتش امس و طالع فنده ها رو موجود نیست. این اشکال و یعنی سوال بود که متوجه این احتمال اول بود. این سوال به دو سه نوع جواب داده شده. جواب اول جواب مرحوم آقای خویی بود که می‌فرمودن که این فعله کبیرهم در واقع یعنی این که من ادعا میکنم که بزرگشون انجام داده، اگر اینها نطق میکنن من دعوا و ادعا میکنم که بزرگشون این رو انجام داده. این یک پاسخ به سوال بود که در فرمایشات مرحوم آقای خویی بود و عرض کردیم این خلاف ظاهره و مطابق با قواعد نیست. این یک جواب. دوم جواب مرحوم آقای تبریزی بود که روح آن این بود که شرطیه اینجا شرطیه اتفاقیه است. همونطور که در منطق ملاحظه کردید میگن قضیه حملیه است و شرطیه، و در شرطیه میگن متصله است و منفصله، و در متصله میگن متصله شرطیه حقیقیه و اتفاقیه. شرطیه حقیقیه اون تلازم واقعی بین مقدم و تالی است، ولی در شرطیه اتفاقیه صرف تقارن اون دوتاست بدون اینکه بینشون التصاق و تلازمی باشه. مثالی که در منطق می زدن این بود که ان کان الانسان ناطقن فالحمارون مثلا ناحقون، این دوتا با هم تلازمی ندارن، چون تلازم یا بین علت و معلوله یا بین متضاعفینه. اینجا نه این دوتا علت و معلولن نه متضاعفین. هر جا که مقدم و تالی علت و معلول باشن، علت تام و معلول باشن، یا اینکه متضاعفین باشند، این میشه حقیقیه. علت و معلول مثل امکانات شمس و طالعه فالنهار موجود، این علت و معلوله. یا برعکسش امکان النهار موجودن فالشمس طالعه، این علت و معلول تامه میشه حقیقیه، تلازم واقعی است. یا اینکه متضایفین باشن، ان کان امر ابن لزید فزید ابن لامر، این ابوت و بنوت که بیاد میشه متضایفین. حقیقی اونجایی است که تضایف و یا علت و معلول باشند. در غیر این موارد دیگه صدق مقارن دارند اما تلازمی ندارند. این تلازمش اینو تلازم ادعایی است و میشه قضیه شرطیه اتفاقیه میشه. این هم فرمایش مرحوم آقای تبریزی بود، حالا با یک بیانی هم که خودشون دارن، ولی روحش این بود. یعنی در حقیقت حضرت ابراهیم سلام الله علیه نمیخواستن بفرمایند که نطق اونها علت هست برای اینکه فعله کبیرهم، بین نطق این بت‌های شکسته و اینکه کبیر اینها بت بزرگ اونها رو شکسته باشه، نه علیت و معلولیت تام است و نه تضایف، هیچ کدامش نیست. بنابراین میشه قضیه شرطیه اتفاقیه. میبینید که مرحوم آقای خویی میخوان قضیه را حقیقیه بگیرند، در تالی یک دخل و تصرفی میکنند، میگن تالی خود فعلهو نیست، ادعای فعلهوست. ایشون نه، در تالی و جواب میگن همین ظاهرش، منطمئنن تلازم و التصاق به نحو علت و معلول یا تضایف نیست، پس چی؟ پس اتفاقیه است. این هم فرمایش ایشون. این فرمایش هم خب داریم، این غلط نیست، اینجور چیزی داریم. اما عرض شود که خلاف ظاهره، یعنی اصل اینه که اگر بشود در جایی قضیه حقیقیه بشه. این هم جواب دومه. جواب سومه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که ایشون میفرمان که این جمله اصلا در واقع کل ظاهرش فعله و کبیره هم انکانو ینتقون شرطیه است، اما در واقع اصلا این جمله شرطیه نیست، این از باب تعلیق بر محاله. میفرمان لیست به شرطیت حقیقتن بلکه من باب تعلیق علی المحاله. شبیه اون آیه که میفرماد لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اینا وارد بهش نمیشن مگر اینکه تا وقتی که شطور از این سوزن، از این روزنه سوزن عبور بکنه، یعنی اگر اون میشه اینم میشود. این در حقیقت تعلیق به محاله و عرض شود که اینم فرمایش ایشون. این فرمایش هم البته نمیشه که بگیم شرطیه نیست، اینجا شرطیه هست و تعلیق بر محالش در واقع همون قضیه اتفاقیه میشه، برمیگرده به همون قضیه اتفاقیه. یعنی میخواد بفرماد که اگر اینا میتونن نطق بکنن، اینم میتواند اون کار رو انجام بده. دو تا امر محاله که اینا به صورت شرطیه در آمده، ولی زنی تعلیق بر محال در واقع همون برمیگرده به قضیه اتفاقیه. اینم این سه تا پاسخی که به اینجا داده شده. ملاحظه کردید که عرض شود که اون این که ما عرض شود که اینجا رابطه و تلازم را حقیقی بگیریم به تمام معنای کلمه، این متصور نیست. اگر بخوایم جمله شرطیه بگیریم، این تلازم حقیقی متصور نیست. بلذا اگر جمله را پذیرفتیم که این جمله شرطیه، این ظهور شرطیه و این که فعله و جواب شرط بپذیریم، چاره این نیست که همون بگیم نوعی قضیه اتفاقیه است. منتها اتفاقیه محضی نیست. اون نکته‌ای که به نظرم ایشون هم دیروز بیش توجه داشتن، ببینید قضیه اتفاقیه و شرطیه، من حالا این سه تا جواب تمام شد، ارزمن اینه. ارزمن این است که عرض شود که ما در منطق گفته ایم که قضیه شرطیه یا حقیقیه است یا اتفاقیه، و حقیقیه اون است که یا علیت تامه بین شرط و جواب و جزا باشه یا تضایف باشه، غیر از این هم می شود اتفاقیه. منتها این اتفاقیه زمراتب و درجاته، اتفاقیه زو در مراتب و زو درجاته. یه وقتی دو تا امری که اصلا با هم هیچ ربطی ندارن به صورت اتفاقی چون صادقن اینا رو با هم ربطشون میدیم، مثلا این کان انسان و ناطقن فالحمار و ناهب، یه نوع شرطیه اتفاقی است که دو چیز بی ربط را با هم به صورت یک جمله شرطیه در میاریم. عرض شود که دو امری که هیچ ربطی با هم ندارن، اما یه نوع اتفاقیه هایی داریم که خیلی هم بی ربط نیستن ولو در حد علیت تامه نیست، اما یه ملاک مشترکی بینشون هست. این نوع اتفاقیه ها اون وقت دلچسبتره و قابل قبولتر هم هست، ولی اون که ملازمه قطعی و 100% بین این دو امر نیست تا بشه حقیقیه، اما یه نوع ارتباط منطقی و واقعی بین این دوتا شرط و جزا هست. بنابراین اتفاقیه که میگیم جمله شرطیه همینجور نیست که یه نوع باشه دو تمام، نه، اتفاقیه عرض عریضی داره، مراتب داره، تشکیکی است. از اون جایی که شروع میشه، از اون جایی که اتفاقیه محض است، یعنی بین مقدم و تالی هیچ رابطه اعدادی نمیدونم چیزی هیچی نیست، تا یه جاهایی که نه، رابطه علیت و معلول قطعی نیست اما در این حال یک تأثیری داره. مثلا در عرض شود که یه وقتی میگیم که اون حقیقی است، امکانات شمس و طالعه و نهار موجود، اما یه وقتی میگیم که اگر عرض شود که منظومه شمسی مثلا چنین باشد وقت نهار موجوده، که این نظامی که منظومه شمسی داره در پیدایش روز تأثیر داره، منتها تأثیرش به نحو علیت تامه نیست. اینم اتفاقیه است، ولی اتفاقیه که یه خورده تلازمی هم درش دیده میشه، یه چیزی بین حقیقی و اتفاقیه است. چرا؟ برای اینکه این شکل نظام منظومه شمسی در اینکه اینجور روز اینجا پیدا بشه مؤثره. طلوع شمس علت جزء اخیر علت تامه است، ولی زام میشه حقیقیه. اما اون مراتب دیگرش رو که برید جلو ولو علیت تامه نداره، اما یه نوع تلازمی هست. این اتفاقی است، متا اتفاقیه که خود قابل توجیه تره. این آیه به نظر میاد که اگر ما جمله را شرطیه بگیریم، همون فرمایش اتفاقیه را باید بپذیریم، یعنی اونی که به نحوی آیه مرحوم آقای تبریزی فرمودن، به نحوی شاد روح فرمایش امام هم همین باشه که میگن تعلیق بر محاله، در واقع همین باشه. منتها یه اتفاقیه است که این تالی و مقدم، این جزا و شرط، اینا اینجوری نیست که با هم بی ربط باشن، دو تا موضوع بی ربط رو داریم در ظاهر ربط میدیم، نه، یه ربط هم دارن. ربطش اینه که این بت ها همه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحده، اینا همه از اون چوب هایی بود که تراشیده بودن یا سنگ هایی که بود تراشیده بودن، داستان اینا با هم فرقی نمی کرده. این که از اینجا اون وقت عرض شود که اگر اینها را ما صاحب شعور و آگاهی بدانیم، هم نطقش قابل تصوره، هم این که یکی بیاد اون بقیه رو بزنه، این بزرگتر بقیه رو بزنه، قابل تصوره. ملازمه قطعی بین اینها نیست، ولی هر دو به یه ریشه‌ای برمیگردن که اگر باشه هر دو اینا قابل قبوله، و اون ریشه اینه که اینها صاحب علم و آگاهی و تعقل باشن. اگر اینجور چیزی باشه، هم نطقش قابل قبوله، هم این که یکی بیاد بقیه رو بکوبه و از بین ببره قابل قبوله. بنابراین یه وجهی در کار هست که این را تصحیح میکنه و از این که شرطیه اتفاقیه محض باشه میاره بیرون. و شاید هم حالا به نحوی فرمایش مرحوم آقای تبریزی و آقای حضرت امام به همین برگرده. به هر حال میخوام بگیم این شرطیه دو قسم، شرطیه اتفاقیه دو نوعه، یه اتفاقیه محض است، ولی یه نوع اتفاقیه ای داریم که یه ربط واقعی بین تالی و مقدم یا شرط و جزا هست، ولو نه اون ربطی که این دو را کاملا ملازم بکنه، ولی یه نوع ارتباطی هست. اینجور نیست که بی ارتباط باشه، بر فرض اینکه همه اینها صاحب علم و آگاهی و قدرت باشن، باز ممکنه، باز ملازمه قطعی نیست، ممکنه در این حدی باشه که بتونن بگویند ولی نتواند کاری انجام بده. ولی در اینها ریشه مشترکه، اگر باشه علل قاعده میشه اینا رو با هم ربطش داد. اینه که بی ارتباطی محض نیست که بشه اتفاقیه محضه، یه اتفاقیه ایست که فیه نوع من التلازم و ربط. این توجیه است که میشه برای این کرد. چون اینجا به نحوی معلول علت ثالثه هستن، متضایفین هم همین است، معلول علت ثالثه. اگر معلول این معلول باشه که علت تامش اونه، اونم معلول اون علت تامه باشه، اون وقت دیگه تلازم میشه، قضیه میشه حقیقیه. منتها اینجا معلول یک علت تامه‌ای نیستن، ولی یه چیز مشترکی وجود داره که پایه وجود هر دو هست. به اون دلیل در حقیقت حضرت اینجوری خواستن بفرمان. و روح کلام هم اینه که این قضیه اینجور جاها میخواد بگه که نه، همون علت مشترک هم نیست در کار، چون اساس دیگه اون علت مشترک اگه بود، چون ببینید در وجود معلول باید علت تامه باشه، ولی در عدمش همون نفی احد الاجزا هم کافیه. این قضیه اتفاقیه بین الاتفاقیه والحقیقیه برای اینه که میخواد بگه که یک علت مشترکی این دوتا دارن، جزء العله مشترکی دارن که اون نیست، ولی زن نه اینه نه اون، چون نفی معلول کافیست در نفی معلول انتفاع احد اجزای علت، نه انتفاع جمعی اجزای علت. اینم بر اون پایه است، ولذا وجه داره، چیزی نیست. از این جهته که ما اگر این جمله را شرطیه دانستیم، به نظر میاد که اون فرمایش های خویی وجهی نداره، و چون راهی نداریم برای اینکه یک شرطیه حقیقیه به تمام معنا بشه، باید بگیم اتفاقیه. منتها این اتفاقیه اتفاقیه محضه نیست، یک اتفاقیه است که فیه نوع من التلازم، به خاطر اینکه در یک علت مشترک اینا با هم سهیم هست. این هم چاره نیست، اگر شرطیه گرفتیم، چون اون میسر و ممکن نیست حقیقیه بودن، ظاهر شرطیه حقیقیه است. اصلا اینکه جمله شرطیه میگه مفهوم داره به خاطر همین ظهوره، حالا انشاءالله میرسیم عزم میکنیم، به خاطر همین ظهوره، این ظاهره. منتها اینجا چون حقیقی قابل تصویر نیست، توجه کردید، و دل یعنی نمیشود با اون همراهی کرد، باید بگیم اتفاقیه. منتها این اتفاقیه اتفاقیه است که یک وجه عقلی بنیادی داره، همجور اتفاقیه گزاف نیست. این خب میخوایم جمله شرطیه رو باید حفظ کنیم، نه اونم همینه، تعلیق محال هم باید برگرده به اتفاقیه، اونم باید برگرده به اتفاقیه، یعنی یه جوری باید به اینا با هم ربط پیدا بکنه. لا اونم اگر جمله اگر ظهور شرطیه نبود اون حرف رو میزدیم، ولی با وجود شرطیه اون خیلی چی نیست. خب دیگه حالا همین اتفاقیه ای که ما میگیم یه نوع همینه دیگه، یعنی اون ریشش همینه. بله،
در جواب این که بخواهیم این طوریه نزدیم هم در برمانه
نزدیم سرکش بکنیم، این جواب ما نه نه نه، حالا طوریه اصلا همش رو فرض اینه که قضیه حملیه باشه. اصلا کل این که بعضی گفتن این شرطیه است، یه راهی است برای اینکه از اون طوریه در رود، و این اصلا اساسش برای اینه که میخواد به طوریه نکشه که گفته جمله شرطیه است. این وجوهی است که میشه سه یا چهار وجهی است که میشه اینجا گفت. حالا اما اصل قصه اینه که این خلاف ظاهر آیه بود. ظاهر آیه این است که فعله و کبیرهم، جواب اونا داره میده، با اضراب هم داره میگه دیگه، اونا میگن تو انجام دادی، میگه گویا اینه که من نه، فعله و کبیره. این متناسب با همون جمله حملیه است، نه شرطیه. ولی اگر شرطیه باشه، این بحثایی بود که عرض کردیم. حالا بیام رو جمله احتمال دوم. اگر آمدیم به ظاهر آیه عمل معتقد شدیم و پذیرفتیم که ظاهرش این جمله جواب نیست، بلکه جمله حمدیه مستقله است در جواب اون سائلان. اونا سوال میکنن که انت فعلت هذا به آلهتنا، حضرت فرمود قال بل فعله کبیرهم هذا، همین تمام شد. اون فسألوا من کانوا ینطقون جمله شرطی است که جداست. اگر این احتمال دوم رو پذیرفتیم، اون وقت این میشد بحث توریه و همون بحثای سابه. خب اگر جمله فعله و کبیرهم جمله حملیه شد، چجوری باید معنا بکنیم اینا؟ با اینکه خب این معنا نداره که، میدانیم که اون بزرگ و بت بزرگ اینها را نشکسته بود، پس چگونه باید حمل کرد و توجیه کرد؟ اینجا این هم چند جواب داره. یک جواب و حل مسئله این است که توریه باشه. حضرت فعله و کبیرهم هادا داره توریه میکنه. حالا در مفهوم فعل توریه میکنه، مفهوم کبیر یا ظاهرترش همون ضمیر هم که کبیر هم یعنی خود شما ها این قوم و مقصود خودشونه نه اون بود، ولی ظاهری ظاهریست که اونها ازش برداشت دارن که یعنی این بت بزرگ. این یک احتماله که با این احتمال مشکل حل میشه و در اینجا چیزی وجود داره. احتمال دومم همون چیزی بود که قبلا عرض کردیم، این که بگیم نه کذب بوده، مثلا این کذب جایزه، یه مصلحت مهمتری در هدایت اونها بوده که بر اساس اون یه کذبی از حضرت صادر شده. این دو احتماله که بنابر احتمال اول و طبق اون نظر کسانی که توریه را کذب نمیدانن، اینجا کذب نیست موضوعاً و تخصصاً، ولی اون که ظاهرش به لحاظ خبری کذب خبری هست ولی به لحاظ مخبری کذبی نیست. و بنابر احتمال دوم نه کذب به لحاظ موضوعی، منتها به لحاظ حکمی کذب نیست، برای اینکه از مستثنیات کذبه. این دوتا جوابی است که برای حل این مسئله گفته شده. جواب سوم اون است که مرحوم آقای طباطبایی اونها در المیزان دارند و اون اینه که این آیه در مقام احتجاجه و در مقام احتجاج این رایجه که همراه با خصم میشوند تا در یه نقطه ای او را به زمین بزنن. این مقام احتجاج این امر رایجه که همراه با خصم میشوند تا ببرنش جلو و سر بزنگاه اون وقت مچشو بگیرن. اینجا فرموده فعله و کبیرهم هازا، بعد برای اینکه برشون گردونه میگه فسالوهم ان کانوا ینطقون، برای از خودش بپرسید، از خودشون بپرسید. میخواد بگه که پس فعله و کبیرهم نیست. پس فعله و کبیرهم مثل فلما جن علیه اللیل را کوکبا فقال هذا ربی، فلما جن علیه اللیل را کوکبا فقال هذا ربی، داره همراهشون میشه. اینم مثل اون هذا ربیه، فعله و کبیرهم یا هذا ربی در مقام احتجاجه و این در مقام احتجاج کذب نیست، میشه همراه کسی شد، همراهش شد و بدون اینکه در اینجا اعتقادی به اون داشته باشه و در جای خودش اون وقت اون را از بین میبره. میگن عرف دروغ نیست، منتها ما فرمایش ایشون را یک توجیه میکنیم، اینو قراره که بعدم راجبش سخن بگیم، اما همینجا حالا به نحوی اون رو عرض میکنیم. توجیه فرمایش ایشون این است که ما در آینده خواهیم گفت که و شنیده اید در اصول ملاحظه کردید که میگن دلالت عرض شود که دلالت تعبیر شهید سعد اینه، دلالت تصوریه و تصدیقیه. دلالت تصدیقیه هم روشون میگه دلالت تصدیقیه اولا و ثانیه، این در دروس در حلقات اینه دیگه، در حلقه ثانیه هست، ثالثه هست. اینجا تعبیر همین، این یه تعبیری است از اون بحث اراده استعمالی و اراده جدیه‌ای که به این تعبیر اصولیین میگن. اصولیین میگن اراده استعمالی و اراده جدیه. ببینید وقتی که یه جمله‌ای به کار میره، یک دلالت تصوریه داره که این همون است که میگفتیم خبریه، یعنی این اراده هم نباشه این کلمه و این جمله داره از یه جایی حکایت میکنه، ولو این جمله از آدم خواب یا از یه دستگاهی شنیده بشه. این میشه دلالت تصوری. اما وقتی که اراده کسی پشتوانه این جمله میشه، این میشه دلالت تصدیقیه، میخواد این معنا را افاده بکنه. این میشه دلالت تصدیقی اولا یا اراده استعمالیه که توجهی به این داره که این لفظ و این جمله این معنا را داره، او هم همین را اراده کرده، یعنی داره استعمال میکنه این لفظ و این معنا را در مقام تصور و اراده، در مقام اراده خودش داره اراده میکنه این معنا را از این لفظ. اما همیشه اینجور نیست که این اراده که میکنه در عمق ضمیر او هم مطابق با همین باشه اراده او. اون اراده اولی گاهی هست گاهی نیست. وقتی میگه که الان روزه، اینجا هم تصمیم داره که اراده کرده که این جمله را در معنای خودش به کار ببره و هم واقعا هم به این اعتقاد داره و واقعا این را پذیرفته است. اما گاهی هست که نه، اراده جدیه اینجا نیست، همین جمله رو داره میگه ولی به عنوان شوخی داره میگه، که داعی او داعی جد نیست، یه داعی دیگری است. اون اگر جمله، اون استعمال اول که انجام میشود که مشترک بین شوخی و جدی و حالات مختلف هست، هم اراده کرده این لفظ را، این معنا را از این لفظ، این معنا را اراده کرده، ولی این اراده استعمالی است. اگر انگیزه جدی هم داشته باشه، میگیم اینجا اراده جدی هم داره. این دوتا چی هست که قضیه ای رو که استعمال میکنه، یه وقتی هست که اصلا خوابه، چی توجه نداره، این از اینجا هیچ اراده ای، نه استعمالی نه جدی، هیچ کدام نیست. این یک حالا، یه وقتی این قضیه رو استعمال میکنه ولی در حالت شوخی و بازی و اینها، اینجا اراده داره، معنا رو تصور کرده، لفظ رو در معنا استعمال کرده، این میشه اراده، ولی اراده استعمالی. یک حالت سومه که علاوه بر این نه، واقعا هم به این پایبنده و میخواد واقعا این را افاده بکنه، این میشه اراده جدیه. اون وقت در مثلا عام و خاص اونها اینجوریست، وقتی که یه جایی فرمود اوفو بالعقود، این اراده استعمالی او عام است، ولی در اراده جدیش یه تخصیصاتی به این وارد شده، در اراده جدیش یه تخصیصاتی داره، ولی اون تخصیص در عمق اراده جدی او، این عام یک چیزهایی ازش زده شده، ولی در مقام استعمال اوفو بالعقود عامه. خب این روشنه، این چیزیست که از نرخ‌های شاه عباسی اصوله که اراده گاهی اراده استعمالی است، گاهی اراده جدیه. اراده جدیه در طول اراده استعمالی است، یعنی بعد از این که در لفظ را در معنا به کار میبره از لحاظ استعمال و ظهور عرفی اونها، اون وقت میگیم یا ارادهش جدیه، اراده جدیه او هم مطابق با همینه یا نیست. البته همیشه این را بدونید که اصل تطابق اراده جدیه با اراده استعمالی است. این از اصول بسیار محکمه، یعنی نمیتونیم همینجوری بگیم که شاید اراده جدیش این نباشه. این شاید اگه بخوایم بپذیریم، به این ظهورات اینجا نمیتونیم عمل بکنیم. این همو اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور میگه که از تطابق اراده جدیه با استعمالیه است. اگر این نبود، در هر جمله احتمال میدادیم که این عام نباشه، خاص باشه، هزار استثناء داشته باشه. هر جمله اصلا احتمال میدیم که داره شوخی میکنه یا تقیه میکنه. اصل این که میگیم اصل عدم تقیه است، یعنی همین، یعنی تطابق اراده جدی با اراده استعمالی. این اصل بسیار اصل مهمیه که اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. اگر این اصل نباشه، اصلا نمیشه به اینا هیچ جا تمسک کرد برای کشف اراده مولا. ما میدانید که اصلا با ظهورات که تمسک میکنیم، همش برای اینه که بگیم از سخن او اراده واقعیش را داریم کشف میکنیم. یعنی قرآن رو که میخونیم، روایت رو که میخونیم، یا سخن کسی را داریم میشنویم، میخواییم از این سخن او اراده او را کشف بکنیم. اون اراده رو میخواییم کشف بکنیم دیگه. برای کشف اراده اول با ظهورات سطحی رو درست کرد، بعد از اینکه ظهورات را اصالت الحقیقه و چی و چون را درست کرد، بگیم که یه اصلا بیاد رو همه اینها. اصلا اینه که اینا با اراده جدیش مطابقه. باز بخشی از اصول اراده استعمالی رو تنظیم میکنیم، با یک اصل کلی هم میگیم اینا با اون اراده واقعیش تطابق داره. اون وقت با این پلها عبور، از این پلها عبور میکنیم، میگیم که او میخواهد این رو بگه، این اراده مولاست، این حکم مولاست. خب این دستگاهی است که در اصول ریخته شده و این دستگاه هم خیلی دستگاه دقیقیه. با این دقت اصولی، این نظام اصولی که ما داریم، هرمنوتیک اصولی که ما داریم، این خیلی چیز پیشرفته ای است که کمتر هم تو دنیا مثلش وجود داره. خیلی تحلیل های عمیق و دقیق اینجا وجود داره. حالا این مسیر اینه، یعنی در حقیقت ما اول از همون وضع میریم، بعد میرسیم به اراده استعمالی با یه اصولی، بعد میرسیم به اراده جدیه. این تنظیماتی است که داره در اینجا. حالا ببینید، ما این از اون سوالی بود که یک بارم ایشون اینو سوال کردن، منم چند بار گفتم بعد عرض خواهیم کرد، بنا بودم در یه بند مستقل بگیم، ولی حالا ضمن این گفتیم، ولی حالا بعد در مقام نگارش باید این مستقل بشه، چون از اون کلیدهای اصلی اینجاست. یک سوال مهمی که در باب کذب وجود داره این است که این سوال اصلی است که هم در اینجا هم در هزل و شوخی که بعد میگیم دخالت داره، و اون اینه که آیا ملاک، این بحث اصلی است، آیا ملاک در کذب، یه بحثی داشتیم که آیا کذب خبریه یا مخبری، گفتیم مخبری، این یه گام اومدیم جلو، یعنی گفتیم اراده هم در این کذب دخالت داره. به دنبال اون بحث این که کذب خبریه یا مخبری است، و پاسخ دادیم که ملاک کذب، کذب مخبری است، اون وقت سوال دوم مطرح میشه که آیا ملاک همون اراده استعمالی است یا اراده جدی است؟ اگر ملاک در کذب، که همون کذب مخبریه، اراده استعمالی باشه، در شوخی هم داره اراده استعمالی کرده، این لفظ رو در این معنایی که به شوخی داره میگه فلانی مرد، اراده استعمالیش داره، ولی اراده جدیه نداره، به شوخی داره، داعیش داعی جد نیست، شوخیه. اگر ملاک اراده استعمالی باشه، یعنی اینکه او در مقام استعمال این قضیه همدیگه را داره در یک چیزی به کار میبره که مطابق واقع نیست، ولو دایی او دایی شوخیه، این میشه کسب. اما اگر نه، احتمال دوم دادیم، گفتیم ملاک اراده جدیه است. اگر این جمله را به کار میبرد او در این معنا با علم و اراده، این یک مرحله که کسب مخبری میشه، و دایی او هم در این استعمال دایی جده، یعنی واقعا میخواد همین رو خبر بده، نه از باب شوخی یا چیز دیگری، اون وقت کذبه. ولی اگر داییش دایی جد نباشه، این کذب نیست. معلومه همه دارن میگن که این داره شوخی میکنه، این اون کذب نیست. توجه کردید؟ یا لااقل، حالا بعد خواهیم گفت که اگرم اون کذب باشه، اینم یک اصطلاح دیگرش اینه، و قدر متیقن مثل اون بحث قبلی، قدر متیقن همین کذب انداء الجده، نه کذب بلا داع الجد. این درسته. حالا این رو البته نوع استدلالش رو بعد هم کمی صحبت خواهیم کرد. الان این رو از ما بپذیرید که ملاک در کذب اراده استعمالیه و تصدیقیه اولای فقط نیست، بلکه ملاک اراده جدیه است. یعنی استعمال که میکنه کافی نیست بگیم که این شد کذب، باید استعمالی باشه که با انگیزه اخبار جدی باشه، اون وقت میشه کذب. اما اگر دایی جد نیست، این عرض شود که کذب نمیشه. این رو مفروض از ما بپذیرید. حالا برگردیم به اون چه که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، ما داریم توجیه میکنیم فرمایش ایشون، ظاهرا این باید بگن، به این عرض خودمونه، یعنی اینو قبول داریم، میگیم که این فعلهو کبیرهم هادا، این فعلهو کبیرهم هادا کذب نیست. چرا؟ برای اینکه به دایی احتجاجه، نمیخواد واقعا، هازا ربی هم همینطوره، به دایی که واقعا بخواد خبر بده از این واقعیت، این نیست واقعا، در مقام اراده استعمالیه داره خبر میده، اما در مقام جد نه، خبر نمیده. دایی او دایی احتجاج است، مثل دایی حزل. اگه دایی حزل بود کذب نبود، دایی چیه؟ دایی عرشبت که اینجا دایی احتجاج در مقام مناظره به احتجاج، این هم کذب نیست. این دوایی فرق میکنه، اگر دایی جد باشه این میشه کذب، و اما سائر و دوایی اگر باشه اینا کذب نیست. دایی استهزاست یه جایی، دایی نمیدونم تعجیزه، دایی همونایی که در امر میگیم امر حقیقی با امر چی، اینجا هم دایی احتجاج و مناظره است. بلذا هر چیش در مقام مناظره و احتجاج، در مقام مناظره و احتجاج اصلا کارم نداریم که او چه برداشتی میکنه. توجه کردید؟ برداشت او چیه اصلا کار نداریم. اصلا اینجا جای توری هم نیستا، یعنی بخواد بگه که او ازش برداشت اونجوری بکنه این جواب توری هم اینه، اصلا اینجا جای توریه که نیست. توریه اینه که یه جوری میگه که او اونجوری برداشت کنه، خودش یه جوری دیگه میخواد بگه. اینجا اصلا او هم برداشتش، یعنی اصلا ذهن او اینو نمیپذیره. توری اصلا هم کاری میکنه که جواب اون احتمال توری اینجا اینه. آدم توریه میکنه برای اینکه طرفو به یک اشتباهی بندازه، ظاهری برداشت بکنه ولی در واقع من چیز دیگه میخوام بگم. اینجا اصلا اون ظاهرم برداشت او اینه، ولی ما نمیخوایم که اون برداشت رو در ذهنش تثبیت بکنیم، میخوام بگیم که نمیپذیره ذهنش اصلا این را. بیشتر مقام احتجاج مناظره است نه مقام توریه. نه جدی نسبت به خبر، به این خبر وقتی که داره دروغ میگه به جد داره بله میخواد کلا سر طرف بذاره چی بذاره، اونا که اون دوایی است، دوایی ترکیبی است. نه اون دایی اول در اخبار، در اخبار واقعا میخواد اینو خبر بده یا نه؟ نه واقعا میخواد اینو خبر بده.
خودش
هم میدونه چه چیزی واقعا شده، میدونه، چون همین اگه نمیدونست که دروغ نمیشد، میدونه ولی واقعا میخواد خبر بده. حالات خود آدم رو ببینید، یه وقتی که اصلا آدم توریه رو توجه نداره، انگیزه احتجاج و شوخی و حرفام نداره، واقعا میخواد این خبر رو بده، واقعا میخواد این خبر رو بده. البته برای اینه که این دوایی دیگه دوایی تودیه، واقعا داره به جد داره این خبر دروغ رو میده برای اینکه او رو به اشتباه بندازه، اون اشتباه انداختنش هم برای اینه که مثلا یه چیز دیگه. اون دوایی تودی جاش محفوظه، ولی واقعا دایی جد داره در اینجا که خبر غیر مطابق واقع بگه. این فرمایش مرحوم آقای طباطبایی است که ایشون میگن چون در مقام احتجاج و مناظره است کذب نیست. همین یه جمله خیلی کوتاهشون عبور کردن، ما این جواب به ذهن خودمون بود که عرض بکنیم، بعد دیدیم حالا ایشون اینجوری فرمودن، گفتیم در توجیه فرمایش ایشون میگیم. عرض میکنیم که اینجا نه لازم نیست که ما بگیم توریه است یا عرض شود که کذبی است که در اون مصلحتی وجود داشته. اینجا نه کذب مصلحت داره نه توریه است، بلکه در مقام احتجاج و دایی جد نیست، کذب نیست. البته با اون توریه قابل جمع هست، یعنی این دیگه حالا زرنگی شخصه، در اینی که در احتجاج داره یه چیزی میگه که همراه طرف بشه، در این حال یه نوع توریه هم درش به کار میبره، اون مانعی نداره، قابل جمع با توریه هست. ولی اصل مسئله اینه که اینا در مقام احتجاجه، یعنی مثل اون قصه لاه بلافلینه، هر جایی که در مقام احتجاج باشه چون دایی جد نیست این کذب صدق نمی کنه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.